خودشو تهمیان با افان دمنده تایید شده یه اهل فن صنعتی و مدرن و محصولی خواست تخصصش تو انتقال هوا جریان زندگی هوای تازه است دمنده تسکیه ای فوق‌العاده است
با دمنده نفس بکشی.
سلام، دلم یه حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم. پس با من همسفر باشید.
مهد فحش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فحش بعدی کجاست؟ ایران مهد فحش است.
معلم علوم بازنشسته که خونه نشینی رو دوست نداره، کی میتونه چند تا شاگرد خصوصی براش گیر بیاره؟
تسبیلو حل میکنه مشکلو.
دوباره تدریس میکنم و درآمد دارم، البته از وقتی تسبیلو دارم.
تسبیلو رو همین الان نصب کن.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب بخیر میگم به شما همراهان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. در آخرین یک شنبه از مهر ماه 1401 با شما همراه هستیم و دعوتتون میکنم در این لحظه برنامه زنده روی خط بازار رو همراهی بفرمایید.
خبری تحلیلی روی خط بازار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام و شب بخیر، حالتون چطوره مردم عزیز؟ امیدوارم یک روز پر از دستاورد و آرام بخش و خوب و موفق رو سپری کرده باشید. البته میدونم که همه اینها به لطف خداوند و با آفرینش ذهنی و تدبیر درست یکایک که ما خواهد بود در برنامه‌ای که برای خودمون و در چارچوب برنامه‌های مختلف کاری و مسئولیت‌هایی که در بخش‌های مختلف داریم اتفاق می‌افته. در این یک شنبه 24 مهر 1401 و روز جهانی قضا با شما خواهیم بود. البته در تقویم کشور مناسبت‌های دیگری هم هست، از جمله روز پیوند اولیا مربیان و همچنین روز ملی پارالمپیک. امشب در برنامه روی خط بازار از موضوعاتی که انتخاب شده بیشتر خواهید شنید، با گفتگویی که با کارشناسان خواهم داشت و پیرامون هر یک از اونها شما میتونید به 30,036,37 نظر و دیدگاه و نقد خودتون رو پیام کوتاه کنید و به این برنامه بفرستید. این برنامه به طور زنده و مستقیم از رادیو افتاد براتون پخش میشه در حالی که ساعت 19 و 4 دقیقه است و به تایید کنندگی همکارم خانم مصطفی بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. در این برنامه از تصویب کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان خواهیم گفت که در مجلس انجام شد، از ادغام کارت‌های بانکی به عنوان سیاست تازه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی کشور خواهیم گفت، از تسهیلاتی میگیم که دولت به زنان کارآفرین اعطا خواهد کرد، چگونه و به چه میزان و چه گروه‌های کارآفرین محور صحبت‌های بیشتر من امشب در این باره خواهد بود، از انتقال سکان هدایت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد دارایی می‌گوییم و پیامدهای چنین تصمیم تازه رو بررسی می‌کنیم و از نزدیک شدن به جام جهانی فوتبال و اوضاع هتلداران ایران می‌پرسیم. دفعه خبری که در طی چند روز گذشته منتشر شد که حتی یک نفر هم برای اقامت در ایران ظاهراً هتلی رزرو نکرده، آیا چنین خبری صحت داره و چرا؟ این در حالی است که شب گذشته از یک موقعیت تازه گردشگری در کشور جنوب غرب ایران گفتیم. خب حضورت هست کنم که بذارید یه خبر جهانی براتون بگم، البته برندهاشو نخواهم یا نشانه تجاریشو نمیگم، ولی خبر خیلی کوتاه بود و جلب توجه میکرد و اون که تقریبا هر چیزی که در سوپرمارکت ها و فروشگاه بزرگ در اکثر کشورهای دنیا پیدا میشن گفته میشه بر اساس یک تحقیق جهانی توسط 11 شرکت بزرگ بین المللی تولید میشه. خب بالاخره بودیم و دیدیم تو ایران که خبر رسیده درآمد 6 میلیون تومانی برای مالکان نیروگاه‌های پشت بامی. این خبر رو یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت. بسیار خوشحالیم و تبریک میگیم. امیدوارم که به جای این عددهایی که خواهم گفت عددهای بسیار فزونتر و بزرگتری رو از پوشش این چنینی بشنویم. گفته شده بر اساس مصوبه مجلس 6000 میلیارد تومان وام کم بهره به افراد تحت پوشش کمیته امداد هلال احمر و افراد کم درآمد برای ساخت نیروگاه پشت بامی پرداخت خواهد شد. درآمد ماهانه اونها از این محل به طور میانگین بین 5 تا 6 میلیون تومان تخمین زده میشه که با توجه به موقعیت جغرافیایی که این پنل‌های خورشیدی تحویل و نصب خواهند شد و در ایران هم به وفور این امکان برای خانواده‌های ایرانی و به ویژه خانواده کم درآمد وجود داره، امکان تجهیز 1 میلیون منزل مسکونی به نیروگاه خورشیدی وجود داره و بنابراین میتونه یک منبع درآمد هم باشه. نکته تکمیلیش این هستش که دولت مازاد تولید انرژی تجدیدپذیر خورشیدی رو از این خانواده ها در شبکه سراسری میخره.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
شب بخیر شنوندگان عزیز، 19 و 9 دقیقه و 29 ثانیه است. 3 تا عدد 9 تو این بیان ساعت زمان چه میکنه بعد از خودشون پرسید، ولی بریم سراغ یکی از محورهای گفتگوی امشب. شاید شما هم در خبرها شنیده باشید ولی در جریان باشید که معاون امور زنان خانواده ریاست جمهوری در یک همایشی که به مناسبت روز جهانی زن روستایی و ششمین همایش نقش‌آفرینی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار برگزار شده، خبر از تسهیلاتی برای زنان کارآفرین داده که دولت اون رو در نظر گرفته. بیشتر شما رو در جریان میذارم در گفتگویی که با آقای دکتر سعادت خواهیم داشت، معاون محترم فرهنگی و سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی مناطق روستایی، یا به عبارت مناطق محروم بهتر بگم. الان با ما هستن آقای دکتر سعادت. سلام و شب بخیر آقای دکتر سعادت. خب ظاهرا ارتباط تلفنی ما هنوز کامل نیست. آقای دکتر سعادت اگر صدای منو میشنوید سلام شب بخیر عرض میکنم. با شما میخواییم درباره یه تسهیلاتی که گفته شده بیشتر صحبت کنیم. خب آقای دکتر سعادت، همکاران من دارن تلاش میکنن که خط ارتباطیشون رو دوباره برقرار کنن و به محض برقراری ارتباط با شما این مصاحبه رو دنبال خواهیم کرد و در جریان مطالبی بیشتر قرار خواهیم گرفت. آقای دکتر سعادت سلام و شب بخیر.
سلام علیکم.
متشکرم دکتر سعادت، ممنونتون میشم اگر که تلفن قدری نزدیکتر بگیرین به صورتتون، کیفیت صدای شما بهتر بشه. باید این از شنوندگان بپرسم البته.
نمیدونم حالا شما صدای منو خوب دارید یا دوستان.
بسیار خوب الان خیلی بهتر شد. خیلی بهتر شد. بله صدای ما هم که به گوشتون میرسه.
بله من صدای شما
رو
ضعیف دارم ولی
دارم. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. این خبری که منتشر شد بیشتر درباره این تسهیلات توضیح می‌فرمایید که قراره به چه کسانی تعلق بگیره و اساساً تحت چه برنامه‌ای برای زنان روستایی عشایری کم درآمد در مناطق محروم میخواد این اتفاق بیفته؟ آیا برنامه‌ای است برای توانمندسازی اونها یا برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان عشایر به شهرها؟
خب بحث پرداخت تسهیلات، حالا از هم از بحث عدم مهاجرتشون هست و هم کمک کردن به معیشتشون، یعنی در واقع آسیبای اجتماعی که ممکنه وجود داشته باشه در محیطهای روستایی، بانوان هم در واقع از اقشاری هستن که این آسیبای اجتماعی میتونه اثرات بیشتری رو روشون داشته باشه. دو تا طرح تعریف شد با همکاری معاونت امور بانوان در واقع ریاست جمهوری. یک بحث 50 میلیارد، استفاده 50 میلیارد برای تسهیلات کارگشایی بود که کمک به ازدواج و تشکیل خانواده دهه 60 یا خانمایی که دهه 60 باشن، در واقع یه جور تشویق بود که بتونن در پروسه ازدواج قرار بگیرن و بتونن تشکیل خانواده بدن. 100 میلیون تومان در واقع وام کارگشایی از این منظر. یک تسهیلات، یه سری تسهیلات دیگه‌ای هم که در نظر گرفته شد، تسهیلات اشتغال بود و کارآفرینی که اون هم در واقع همین 100 میلیون تومان
درسته
از طریق بانک‌های عامل با تأکید بیشتر در استان خوزستان. در واقع البته خب برای وام کارگشایی تشکیل خانواده کل کشور مبنا بوده، اما برای اشتغال با تأکیدی که وجود داشت به توجه به خشکسالی و سایر مسائلی که در استان خوزستان داشتیم، این از استان خوزستان شروع شده که با حالا همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری امکان گسترشش هم وجود داره.
خب آنچه که شما دارید از این صحبت میکنید منابع مالیش دیده شده، اطلاعات آمار میگه که چه تعداد تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در حقیقت سود بانکی این چقدر هست؟ کارمزدی که تعلق میگیره، طول مدت
تسهیلات در واقع چون از تبصره 16 قانون بودجه تامین میشه 4% هست و 60 ماهه و 100 میلیون تومان امکان این که یک نفر به صورت پشتیبان هم حتی بیاد و دریافت تسهیلات بکنه و 5 نفر رو معرفی بکنه که اشتغال براشون ایجاد شده، تا 500 میلیون تومان هم میتونه یک نفر برای ایجاد اشتغال در واقع دریافت بکنه.
درسته. دکتر صادق،
بعدش هم بحث وثائق و اینهاست که در این
همین می‌خواستم بپرسم.
وثائق روستایی، حالا منزل روستایی که اسنادش هم اسناد روستایی هست، زمین و سایر موضوعات و ماشینالات کشاورزی که دارن مبنا و مورد تایید بانک انشاءالله قرار میگیره، یعنی قرار گرفته، برابر ابلاغی هم که بانک مرکزی انجام داده نسبت سایر وام ها و سایرش هم تسهیلات بهتری داره.
درسته. آقای دکتر، من از شما بپرسم، آنچه که صحبت میشد ظاهرا تفاهم‌نامه مشترک هم بین مجموعه معاونت روستایی، اگر اشتباه نکنم در وزارت جهاد کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امضا شده. این تسهیلات همونه؟ یعنی ناشی از این؟ خب اون چی میگه؟
بله، این تاز این بین معاونت روستایی و معاونت امور زنان، این چیزی که من عرض کردم مستقلا و مستقیما بین دو تا نهاد مبادله شده و تسهیلات داده میشه. آنچه که در قالب صندوق کارآفرینی امید داره جلو میره در قالب صندوق‌های خرد محلیه، یعنی منابع خردی رو از حالا روستاییان به عنوانی که روستا دارن زندگی میکنن میتونن تامین بکنن، به میزانی که تامین میشه تا 10 برابرش رو، تا سقف حالا 200 تا 250 میلیون تومان، صندوق کارآفرینی امید در اون صندوق خرد محلی که خانوم ها ایجاد کردن اضافه میکنه و علاوه بر مبالغ خودشون میتونن به صورت دوره اون پول میمونه داخل اون صندوق و به صورت دوره بین خودشون که اون صندوق رو ایجاد کردن این تسهیلات پرداخت میشه. ما همون مثلا 4% حتی امکانی که به 2% هم رسونده بشن وجود داره. یعنی در واقع این تسهیلات مبناش اون صندوق های خرد محلی هستش که خود خانوم ها در یک روستا ایجاد میکنن یا حالا چند تا صندوق ایجاد میکنن، یه کمکی هم از طرف صندوق کارآفرینی امید به عنوان منابع قابل پرداخت تسهیلات به این صندوق ها کمک میشه.
آقای دکتر جنبالی، چون معاون امور سرمایه‌گذاری، اصلاح هم بکنم در عنوان اولیه که بیان کردم، معاون محترم امور سرمایه‌گذاری فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هستید، از این فرصت استفاده بکنم، اونچه که شما دارید از این صحبت میکنید، آیا در ماندگاری روستاییان و عشایر به ویژه زنان روستایی در روستا و حفظ امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد؟
ببینید، بحث اشتغال و اصلا تقویت اقتصاد روستا، اونم اگر از طریق خود خانوم ها صورت بگیره، مطمئنن کمک میکنه. حالا دلایل مختلفی داره مهاجرت از روستا. دلیل شاید اصلیش و مؤثرش و در واقع خیلی حالا پرسرصدایی که میتونم بشه ارده، حالا مثلا موضوع دیگه اجتماعی هم هست، یعنی وجهه روستا، جایگاه روستا یا سایر سبک زندگی ها و اینها هم تأثیر داره در مهاجرت، اما اون تأثیر اصلی رو ما میتونیم اقتصادی در نظر بگیریم. درصد بالایی حالا تو نظرسنجی‌های مختلف و آمارهایی که گرفته شده بیشترین تأثیر رو به اقتصاد روستا میدن. اگر ما بتونیم تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم که اشتغال ایجاد بشه و این اشتغال هم به گونه‌ای باشه که پایدار باشه، ما در یک مرحله سعی کردیم تسهیلات بدیم مثل همه تسهیلاتی که داده میشه، اما متفاوت باشه، کمی وثائقش تسهیل شده باشه و راحت‌تر بتونن کار رو انجام بدن. اما در مرحله دیگه حتی اومدیم یک نظام ایجاد کردیم که اگر یک خانومی صد توانمندسازی بیاد 3-4 تا از خانوما رو با خودش همراه بکنه و اسامی اونها رو هم در سامان ثبت بکنه، این وام رو به مبلغ 5 برابر افزایش بده، یعنی در واقع بتونه یه شغل ایجاد بکنه که اگر خود خانومی نمیتونه وام بگیره و شغل ایجاد بکنه، یک نفر به عنوان پشتیبان این کارو بکنه.
درسته.
در مرحله سوم این صندوق های خرد محلی هست. این صندوق ها صرف این که وام بدن نیست، خود این همبستگی اجتماعی و ایجاد یه روحیه همکاری بین افرادین. تفاوت روستا یکی از مسائلی که در روستا وجود داشت این همبستگی اجتماعی بود، میتونه از همین مرحله اقدام کرد براش. سایر بحث هم مطرحه. ببینید یکی از موضوعاتی که شاید در روستاها حالا خانم ها هم درگیر هستن بحث بیمه اجتماعیه، بیمه اجتماعی بازنشستگی و از کار افتادگی که بتونن با یه مبلغی در دوره‌ای که حالا بازنشست میشن یا از کار افتاده میشن یا
درسته.
حالا خانواده‌شون ممنون سرپرست خانواده بتونن مستمری استفاده بکنن. این رو هم ما به صورت ویژه ببینید شاید مثلا 10 سال اخیر 1,300,000 ما بیمه شده اجتماعی داشتیم. امسال برابر طرحی که با صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر داره دنبال میکنه معاونت توسعه روستایی 1,000,000 در واقع هدف گذاری شده همین امسال محقق بشه که تا الانی هم که من در خدمتتون هستم ما برابر آمارهایی که گرفتیم و اقداماتی که تو استانهای مختلف انجام شده میتونیم به 2,000,000 و بالای 2,000,000 2,500,000 برسونیم با توجه به 1,000,000 قبلی، یعنی اون 1,000,000 هدف گذاری محقق میشه. این که بتونه یه درآمدی برای روستایی ایجاد بشه از یه طرف نسبت به بازنشستگیش و زندگی آیندهش در روستا اطمینان داشته باشه، همه این مسائل در کنار هم به ماندگاریش در روستا کمک میکنه. غیر از این که حالا مثلا طرح‌های مثلا بحث بازمانده‌های تحصیل، دختران بازمانده تحصیل با قرارگاه عدالت آموزشی وزارت آموزش پرورش در حال دنبال شدن است و همینطور طرح 110,000 پنل‌های خورشیدی، نیروگاه‌های کوچک مقیاس 5 کیلوواتی که مخاطب اصلیش هم بانوانن، گرچه حالا اینجا اختصاص به بانوان نداره.
همین که خبرشو اول برنامه امشب هم خوندیم.
بله بله.
قرار 5-6 میلیون تومان درآمد ایجاد کنه برای اون.
بله این درآمد ایجاد میکنه. یه روستایی در کنار سایر درآمدش که در روستا داره.
چقدر باید قسط بده اون موقع آقای دکتر؟ مشخصه. بله. چقدر باید قسط بده؟ چون خود این پنل‌ها هم گرونه. نکنه که 6 میلیون تومان 5 میلیون درآمد 4 میلیون باید قسط بده.
نه، ببینید تو طرح‌های گذشته که 3,000-4,000 تا انجام شده، طرح‌های مشارکتی، طرح‌های کمیته امداد به زیستی داشته یا بسیج سازندگی داشته، ما همه این سال گذشته جلسات مشترکی برگزار کردیم.
درسته.
آسیب شناسی کردیم. اومدیم گفتیم که چه مبلغی خرید تضمینی برق صورت بگیره و تسهیلات هم به چه میزان باشه که اقساطش براشون به شکلی باشه که صرفا هزینه نباشه. الان تا 10 سال باید خب قسط بدن، 8 تا 10 سال باید قسط بدن. اقساط سالهای اول خب 1,600-1,700 براشون میفته. با توجه به این که درآمدی که براشون ایجاد میشه عملا 200-300 تومن درآمدشون خواهد بود.
درسته.
اما یه نکته‌ای وجود داره که تا 20 سال اینها میتونن برق رو بفروشن و به صورت ضریب افزایش پیدا کنه این خرید تضمینی، اما بدون در نظر گرفتن اون ضریب افزایشی که در خرید تضمینی وزارت نیرو انجام خواهد شد، بعد از 8 سال هر آنچه که درآمد هست مثلا 1,700 هست، 1,800 هست، مثلا 1,900 درآمد خواهد داشت، بسته به خب میزان تولید برق دیگه، یعنی بسته به نوردهی اونجا نسبت به نگهداری تجهیزات و اینا متفاوت خواهد، نسبت متوسط دارم عرض میکنم. اگر اتفاق بیفته در واقع هر آنچه درآمد هست برای اون کسی که به عنوان فروشنده برق در واقع مالک اون نیروگاه خواهد بود. یعنی عملا طرح بگونه ایه که تجهیزات توسط دولت تامین میشه، ساتفا تامین میکنه، بسیج سازندگی اجراشو به عهده داره، حالا یا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن معرفی میشن، یک کمکی هم از طرف سازمان بهزیستی هاشون صورت میگیره یا کمیته امداد و یا حالا روستایی هستن که از طریق دهیاری ها و دفاتر روستایی استانداری معرفی
میشن. خوب. خیلی متشکرم.
یعنی در واقع تجهیزاتو دریافت میکنن، از همون ابتدا شروع میشه برق فروشیشون، ابتدا درآمد خیلی کمی خواهند داشت و در انتها درآمدشون کامل در اختیارشونه. یعنی کل سرمایه گذاری عملا برای روستایی رایگانه.
درست. یعنی به عبارت نمیدونم این نتیجه‌گیری رو انجام بدم یا نه. یعنی اول در حقیقت سرمایه‌گذار پولش رو سهمش رو برمی‌داره و بعد
ببینید قرارداد بسته میشه، نیروگاه هم که در واقع ارائه
میشه، یعنی اونا هم برق خود هم برق خودشون استفاده میکنن که براشون
در واقع تجهیزات در اختیار روستایی قرار داده میشه، وامش هم که مستقیما اون کسی که نصاب هست و خود اون عرضه کننده تجهیزات دریافت میکنه، روستایی فقط اون کارهای اداری که از طریق بسیج سازندگی براشون انجام میشه طبق روال بانکی و اینها صورت گرفت، نصف صورت میگیره، هیچ مبلغی از خودش روستایی نباید بده. اقساطی هم که این وام خواهد داشت از خود درآمد تامین میشه.
خیلی متشکرم.
درآمدی براشون نخواهد بود، خیلی کم خواهد بود، ولی هر چه جلوتر بره و نگهداریشون بهتر باشه، هر آنچه درآمد داره برای روستایی میمونه.
بله بسیار خوب. شما یا برای من برای آگاهی شنوندگان اضافه بکنم که چون برخی از دوستان هم پیام کوتاه فرستادند، حداقل دوامی که این سامانه ها و پنل های خورشیدی صفات خورشیدی خواهند داشت 20 سال و تا 25 سال و بعد هم قابل تعمیر و نگهداری استفاده بیشتر خواهد بود. متشکرم دکتر سعادت از توضیحاتتون. شب خوبی داشته باشید، امیدوارم خوش خبر باشید همیشه برای مردم عزیز ما در روستاها و عشایر. خدا حافظ.
یعنی خدا
خب شب بخیر شنوندگان گرامی و نازنین، به رادیو اقتصاد دارید گوش میکنید و این برنامه زنده و مستقیم روی خط بازار یک شنبه 24 مهر 1401 هست. از فرصت استفاده بکنم حالی که داریم راجع به روستاییان عشایر مطلب میگیم، به بسیاری از دارندگان سهام عدالت هم این خبر و نوید رو بدم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفتن امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت در حوزه شرکت‌های بورسی غیر بورسی 2.5 برابر افزایش خواهد یافت و در جریان باشید که هم اکنون سود شرکت‌های غیر بورسی درگیر فرآیند افزایش سرمایه‌اند که این سود در کل به میزان 4.5 میلیارد تومان برآورد شده. به گفته ایشون امسال سود سهام شرکت‌های بورسی افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به طوری که از 29 هزار میلیارد تومان به 67 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کنه که اگر با سود غیر بورسی‌ها جمع کنیم حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین نتیجه بگیریم که سود سهام عدالت همه دارندگان سهام عدالت امسال 2.5 برابر سود پیشین خواهد بود. خب ما در دنیای زندگی میکنیم که اگرچه اینترنت پایه اصلی بسیاری از ارتباطات و فعالیت اقتصادی شده، ارتباطات بخش اول برای تامین نیازهای همه شهروندان در سراسر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه و پیشرفته و در این حال یکی از استفاده های اون انتشار اخبار، نظرات، دیدگاه ها و هر آنچه که به عنوان علاقمندی های کاربران در حوزه زیرساختی اینترنت هست که برآمده از اون شبکه اجتماعی هم یکی از اون هست. در سطح بین الملل یه بچه مشترک بین همه اونها هست، یعنی حتی ایران و یا مثلا اروپا و امریکا و هر کشور دیگری امروز حرفهای وجود داره از جمله راهنمایی مقابله با اخبار جعلی یا فیک نیوز. بسیار از اونها کاملا بچه مشترک دارن، تفاوتی نمیکنه، به شدت به کاربران و میزان دانش اونها مربوط هست. اعتماد آنلاین یک کاری رو چند روز پیش انجام داد که فوق‌العاده است و در یک اینفوگرام به مخاطبان توضیح داد که حتما شما منبع خبر رو بدونید کجاست، تصاویر و فیلم‌ها به راحتی بدونید جعل میشن، به تاریخ‌ها حتما توجه کنید، شواهد رو بررسی کنید، به موضوع خبر دقت کنید و صرفاً احساسی و ظاهری به مطلب توجهی نداشته باشید. در این حال شبکه‌های اجتماعی محل مناسبی برای فیک نیوز ها هم هست، بنابراین باید قدرت تشخیص و غربالگری داشته باشید. مراقب شبه خبرها هم باشید و تیک آبی به معنای حقیقت نیست. شما به اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل به عنوان